بسم الله الرحمن الرحیم. قصه های خوب برای بچه های خوب. جلد اول. قصه های برگزیده از کلیه و دمنه. نگارش مهدی آذر یزدی. خواننده امیر مهدی گلرون. روزی بود، روزگاری بود. در زمان قدیم یک شکارچی بود که بعضی از روزها در بیابان کبک ها و کبوترهای صحرایی را شکار می کرد و بعض روزها در کنار دریا ماهی صید می کرد و با این کار زندگی خود به زن و بچهش را روبراه می کرد. یک روز این آقای شکارچی در گوشه از بیابان که در یک دبه قدری گندم و پرنج و ارزن پاشیده بود و دام، یعنی تور مخصوص شکار را روی آن آماده کرده بود و خودش سر نخ آن را گرفته و در پشت تپه پنهان شده بود. به گل معروف در کمین نشسته بود و منتظر بود که کبوترهایی که در آن نزدیکی دانه برمیچیدند به دام او بیفتند. پس از انتظار زیاد که تا از کبوترها به دام نزدیک شده بودند، ناگهان شکارچی از پشت سر خود صدای داد و فریاد دو نفر را شنید که داشتن نزدیک می شدند و با صدای بلند با هم گفتگو می کردند. شکارچی از ترس اینکه کبوترها رم کنند و به دام نیفتند فوری خود را به آن دو نفر رسانید و گفت: آقایان، مست رضای خدا در اینجا داد و فریاد نکنید تا موخای من نترسند و فرار نکنند. آن دو نفر که طلبه بودند، این دانشجویان مدرسه های قدیم مذهبی بودند، گفتند: ما با کسی کاری نداریم. ما داریم در یک مسئله که در آن اختلاف داریم گفتگو و مباحثه میکنیم. اینجا هم بیابان خداست و بلند حرف زدن آزاد است. اینجا که بچه کس نخوابیده که بیدار شود یا آدم مریضی بستری نیست که ناراحت بشود. شکارچی گفت: آخر من اینجا دام گذاشتم، میخوام کبوتر بگیرم و اینها از تصدای شما میترسند، فرار میکنند، ولی اگر ساکت باشید ممکن است به دام بیافتند. طلبه جا دادند: تو میگویی ما از کار خودمان دست برداریم تا تو به کار خود برسی؟ در این صورت اگر تو حاضر هستی تو دا کبوتر به هم به ما بدهی ساکت میشویم، وگرنه هر کس باید به کار خودش برسد و اینجا جای درس خواندن ما است. میتوانی برای بساط خود را جای دیگری پهن کنین؟ صیاد گفت: آقایان عزیز، آخر من کاسب هستم و چند نفر نان خور دارم و باید با فروش این مرغ‌ها زندگی کنم و صبح تا حالا انتظار کشیدم تا حالا که سه کبوتر آمدن نزدیک تله و دانه برمیچینند و ممکن است به دام بیفتند و اگر دوتا را به شما ببرید و یکی بماند برای من نان نمی شود. آن را بر جواب دادند: تو هر روز این کار را میکنی و ما مدت هاست گوشت شکار نخورده ایم و چون گوشت کبوتر در مدرسه ما خیلی تحفه است، بده ما نمیاد امروز گوشت کبوتر بخوریم و به دوستان خود در مدرسه نیز مهمانی بدهیم. صیاد گفت: آخرین مرغان که کبوتران مدرسه نیستند، مال بیابانند. این دام را هم زن من بافته است. این زمین هم که وقف مدرسه نیست. شما هیچ حقی به گردن من ندارید، پس چرا میخواهید مزاحم من بشوید؟ اما هر شکارچی اصرار کرد به گوش آنها نرفت که نرفت و گفتند: یا قبول کنی که دو کبوتر هم به ما بدهی تا ساکت شویم، یا ما هم به کار خودمان مشغول میشویم و اگر ما خواب پریدن به ما مردود نیست. تو هم حقا داری برای درس خواندن و مباحثه کردن ما مزاحم بشوی؟ صد گفت: حالا که اینطور است، پس برای اینکه من راضی باشم و کبوترها بر شما حلال باشد، باید عوض دو کبوتر که میدهم شما هم آن درسی را که دارید میخوانید و بر سر آن گفتگو داشتید به من یاد بدهید. و همه قبول کردن و ساکت شدن و آن سه کبوتر هم در دام افتادند. بعد از آن که صیاد کبوتر آرا گرفت به طلبه ها گفت: من به قول خود وفا میکنم این دو کبوتر مال شما، آن یکی هم مال من. حالا شما هم به قول خودتان وفا کنید و درسی را که بر سر آن گفتگو داشت به من یاد بدید. آنها گفتند: حاضریم، ولی عیبش این است که تو سواد نداری و نمیتوانی مسئله را درست بفهمی. تازه اگر هم بفهمی، انسان باید سالها بره و درس بخواند تا یک چیزی که به درد زندگی بخورد یاد بگیرد و به فرض که تو یک کلمه یاد گرفتی، این برای تو علم و دانش نمیشود و آن نان آب در نمیآید. شکارچی جواب داد: خب، سواد ندارم. به جای خود به جای خود بر این را می دارم که هیچ کس همه چیز را در یک روز یاد نمی گیرد. علم و دانش کم کم به دست می آید و هر کلمه که انسان می آموزد و هر درس که می خواند همون یک کلمه و یک درس هم روز روزی در زندگی ها در زندگی به کارش می آید. طلبه ها گفتن بسیار خوب، آفرین بر آدم چیز فهم. حالا که این طور است گوش بده. آن چیزی که ما بسرا بس مباحثه می کردیم کلمه خونسا بود. خونسا یعنی انسان و حیوانی که نه نر باشد و نه ماده باشد. به گفته که ما از این بود که یک آدم خونسا مطابق اصول مذهبی چگونه ارث می برد و هنوز گفتگو داشتیم که تو ما را ساکت کردی. چیکار چیکار بسیار خوب. از اینکه همین یک کلمه خونسا را یاد گرفتم از دادن دو کبود راضی هستم و خدا حافظی کرده و رفتند. آن روز گذشت و روزی برچکاچی برای صید ماهی به کنار دریا رفت و تور ماهیگیری را در آب انداخت و بعد آن را گرفت و تا ظهر منتظر نشست و هیچ ماهی در آن نیفتاد. موقعی که خسته شده بود و میخواست دست خالی برگردد ناگهان یک شاماهی، یک ماهی خوشرنگ و زیبا که در عمر خود مثل آن را ندیده بود در تور افتاد. از بس زیبا بود آن را زنده زنده در ظرفی که همراه داشت به خانه آورد. در راه هی آن را نگاه میکرد و به خود میگفت ببین دست قدرت خداوند چه موجود ظریف و زیبایی به وجود آورده و در رنگ آمیزی آن چه رنگ های عجیب کار برده. این ماهی در پشت گردن و سینه و پهلو دارای رنگ های گوناگون است و سیاه بود و فلسه های نقره‌ای رنگ داشت. بالهای زیرشکمش طلایی رنگ بود و دم آن جلوه دیگری داشت و انسان تعجب میکرد که چگونه در آب دریا این همه رنگ های دلفریب نقاش شده است. وقتی شکارچی به خانه رسید زن خود را صدا کرد و گفت امروز ماهی نیامد اما بیا و ببین که آخر چه ماهی خوشگلی به تورم خورد که مثل عروس به هفت قلم آرایش شده. زن صیاد انگشت تعجب به دندان گرفت و از دیدار آن ماهی زیبا فریاد کشید و به شوهر گفت من هم در عمر خود چنین ماهی زیبایی ندیدم و حیف از که ماهی به مصرف خوراک برسد یا در بازار فروخته شود. خوب است این را به عنوان هدیه برای حوض مرمری که تازه از دست پادشاه ساختند ببری و با این خدمت خود را در میان همکاران بلند آوازه سازی. سر گفت ای زن گل گفتی و زیبا گفتی که هدیه شایسته است. فوری ما را در ظرف آب پاکیزه افکند و رو به قصد پادشاهی روان شد. موقعی رسید که تازه در حوض آب انداخته بودند و چند ماهی زیبا در آن انداخته و برای جلوه و صفای حوض یک کشتی کوچک جواهر نشان هم روی آب شناور کرده بودند و پادشاه و وزیران مشغول بازدید ساختمان حوض بودند. کشتی کوچک روی آب چرخ میزد و ماهی ها در آن آب روی سنگ های رنگارنگ جلوه میفروختند. صیاد رسید و هدیه خود را تقدیم کرد و چون آن را در آب انداختند از تمام ماهی ها زیباتر بود. پادشاه از دیدار آن ماهی خوشبخت شد و دستور داد 1000 تومان به صیاد پاداش بدهند. یکی از نزدیکان پادشاه که وزیری حسابگر بود از این جایزه بزرگ تعجب کرد و استه پادشاه گفت قربان صیاد با گرفتن 100 تومان هم خوشحال می شود و این پاداش برای یک ماهی خیلی زیاد است. چرا که دریا پر از ماهی است. هیگیر بسیارند و اگرچه بخشش کار پسندیده است ولی اصلاح به خزانه زیان می رساند و دیگر هم در طمع می افتند. و دیگران هم در طمع می افتند. پادشاه جواب داد حالا گذشته است. من به او 1000 تومان وعده کردم و در جلوی حاضران سلام نیست به قول خود وفا نکنم. وزیر بخیل جواب داد ممکن است حیله به کار ببریم که وعده خلافی نشود. از شکارچی میپرسیم که این ماهی نر است یا ماده. اگر گفت نر است میگوییم مادهش را بیاورد و اگر گفت ماده است میگوییم نرش را بیاورد و 1000 تومانت را بگیر و چون دیگر نمیتوان مانند این ماهی را پیدا کند شرمنده میشود. بعد به جای 1000 تومان 100 تومان به پاداش میدهیم و او هم راضی برمیگردد. پادشاه سکوت کرد و از صیاد پرسیدند: خب آقای صیاد، این ماهی که آورده این نر است یا ماده است؟ پیر صیاد که مردی با تجربه و با هوش بود، از گفتگوی آسته وزیر و پادشاه در فکر افتاده بود که آیا درباره من چه صحبتی می کنند، و حالا در برابر این پرسش نمیدانه چه بگوید. ناگهان حرف طلبه های دیروز به خاطر رسید و با خود گفت: خب دستی را گرفتم و جواب میدم قربان، این ماهی نه ماده است و نه است، بلکه خونسا است. همه حاضران از این حرف به خنده افتادند. پادشاه نیز از حاضران از حاضر جواب شکارچی خودش آماده فرمود: حالا که چنین است، پس 2000 تومان به سید بدهید. سید انعام خود را گرفت و خرم و خوشحال به خانه برگشت و با خود گفت: راست گفتند که یاد گرفتن هر چیز روزی به کار می آید، اگر چه یک درس یا کلمه باشد.